خطر همیشه تو ذهنمون داشته باشیم، مخصوصا در مورد کودکان، نوجوانان و طبیعتا در مورد
بله. خیلی سال. ممنونم، خسته شدید آقای دکتر. آقای لک به ما یه فاصله بدین لطفا، شما با نخبگان رادیو سلامت رو میشنوید.
همیشه من در جستجوی جایی بودم که روح و ماده با یکدیگر برخورد.
اخیراً محققین ژنتیک در یک مقاله علمی ثابت کردند که کتابی که مادر میخونه در بیان ژن فرزندش محل تأثیره.
من اولین فارغ التحصیل اون 9 نفر بودم که بعد از من هم همکاران به ترتیب فارغ التحصیل شدن.
یکی از اصول اخلاق پزشکی حق احترام به انتخاب بیمار.
اگر می‌خواهید برای خود آینده پویا و درخشانی جستجو کنید، با نخبگان رادیو سلامت را بشنوید. با نخبگان، برنامه‌ای از گروه اجتماعی رادیو سلامت، یک شنبه ها ساعت 20.
برنامه با نخبگان از گروه سلامت اجتماعی تقدیمتون میشه و مهمان ما جناب آقای دکتر محمد جواد حسینزاده هستن. آقای دکتر حسینزاده، چقدر خودتون فکر میکنید که سبک زندگیتون یه سبک زندگی سالمه؟ به عنوان کسی که سالها دارید تدریس میکنید و دارید فرهنگ سازی میکنید و به هر حال روی سبک زندگی تاکید دارید، تغذیه، فعالیت بدنی و مسائل دیگه، خودتون فکر میکنید چقدر سبک زندگیتون سالمه؟
شاید یکی از دلایلی که نفوذ کلام ما به اندازه کافی نیست همین داستانه. شدت کار شاید توجیه هم باشه. میزان فشار کاری ما رو گهگاه جدا میکنه از اون شیوه زندگی ایدئالی که باید داشته باشه. چیزی که دست خودمون هست تغذیه است که سعی کردم اون رو حفظ کنم. خدمتتون عرض شود که
به نظرم میرسه که خانم دکتر هم دستپخت خوبی دارن. خانم دکتر همسر آقای دکتر حسینزاده خودشون از اعضای هیئت علمی هستن، پس ایشون دستپختشون خوبه. اینم یکی دیگه از مسائلی که اینجا مشخص شد. درست آقای دکتر؟
البته من اینو میتونم اعتراف کنم که جدا از اون آموزهایی که ما در دانشگاه به دانشجویان انتقال میدیم، ایشون خودکار جنبه های تغذیه‌ای رو کاملا حفظ کرده و خیلی اوقات در مهمانی ها و موارد این شکلی که صحبت میشه دوستان فکر میکنن که اون نقش من اینجا پررنگ هست، ولی خوشبختانه خود ایشون تو این قضیه به یه طریقی در صحنه کاری تونسته مرسات امتحانش خوب پس بده. در بعد تغذیه بله، در بعد خدمتتون عرض کنم فیزیکال اکتیویتی و ورزش و فعالیت این شکلی من نمره خوبی به خودم نمیدم و بهانه، حالا تو انگلیسی اکسکیوز میگیم که هر دوتا جنبه رو پوشش بده، برگشت پیدا میکنه به حجم کاری وحشتناکی که گهگاه ماها باید تجربهش کنیم. ولی هیچ کدوم توجیهگری نیست که آدم به سلامت خودش و اون چیزی که احساس میشه برای کاهش باری که طبیعتاً بر وجود آدم، بر سیستم فیزیولوژی آدم تحمیل میشه، اون رو فدا کنه. ولی فکر میکنم تو اون قسمت نمره خوبی به خودم ندم.
بله. خودتون بی ام آیتون رو میفرمایید یا من براتون محاسبه کنم؟
شما محاسبه کنین، چون استاد هستین تو این قضیه.
جز افراد چاق کی نیستید آقای دکتر؟
خوشبختانه نه.
بله. اون عدد 18.5 تا 24 تو اون محدوده هستید یا نه؟
ببینید، ما نرمالمون بین 18.5 تا 24.9 هست. یعنی از 25،
یعنی میخواد بگید که آخری من دارم نگران میشم، یعنی حقیقتا احساس میکنم که از 24.9 هم بیشتر داره میشه یا نه؟
امیدوارم نباشه، ولی چون بر صورت برنامه شما به شکلی هست که شاید الگو برداری بشه، میگیم تو محدوده نسبتا نرمال.
البته دوستان تصویر شما نمیرن، اما من و آقای لک و صدا بردار عزیز که در خدمتتون هستیم، در ظاهر که تناسب اندام رو دارید آقای دکتر. اکثر اساتید دانشگاه که کار اجرایی هم انجام میدن، حالا شما میفرمایید که بهانه ترشی، واقعا فرصت نمی کنم و این خودش یکی از موزلات این عزیزان هست و موزلی هست که خانواده هم از این قضیه رنج میبره. من گاهی وقتا با اساتید که صحبت میکنم، حالا همسر مثلا اگر آقای دکتر تشریف آورده باشن یا خانم دکتر، از همسرشون هم خواهش میکنیم که روی آنتن بیان و صحبت بکنن. من صحبت ها رو که میشنم متوجه میشم که خیلی کمتر حتی میتونن با همدیگه تعاملاتی داشته باشن، حتی تفریحی داشته باشن یا به هر حال یک ورزشی در کنار هم داشته باشن و همه اینها نشون میده که چقدر کارهای اجرایی کارهای سخت و دشوار هستن و به هر حال براتون آرزو موفقیت میکنم. و
صرف کار اجرایی هم نیست، ببینید کارهای علمی هم این رو میطلبه. یعنی من
منظور من این هست که یک کار اجرایی در کنار یک کار علمی، خب واقعا این بار مضاعفی هست که داره تحمیل میشه به شما و نتیجهش همین میشه.
و من خوشبختانه روحیم طوری هست که سعی میکنم، البته نمیخوام از مسئولیت شونه خالی کنم، ولی سعی میکنم که از مسئولیت ها جدا بشم. یکی از دلایلی که من حالا اون مسائلی که در ارتباط با دانشکده بود و یک محیط مناسبی برای رشد و ارتقای علم تغذیه و تعلیم و تعلم برای دانشجویان در مقاطع مختلف رو در دانشکده تغذیه دانشگاه علوم پزشکی تهران راه انداختیم، یه قسمت دیگهش برگشت پیدا میکرد با مسئولیت هایی که به یه طریقی آدم احساس میکنه باید انجام بده. و یکی از دلایلی که من برای فرصت مطالعاتی اقدام کردم و رفتم از ایران بعد از اون دوران تحصیلی که در انگلیس داشتم، شاید بگم فرار از مسئولیت های اجرایی بود و پرداختن بیشتر به مسائل علمی. به خاطر همین هست دانشجویانی که تو اون فاصله زمانی که من به استرالیا رفتم و کار علمی اون دنبال کردم، از اون ایامی که من در ظرف مدت کوتاهی مقالاتی که دوستان میفرستادن ویرایش میکردم و سریعا فیدبک میدادم، از اون مدتی که اونجا بودم همیشه به نیکی اسم میبرن، چون تمام وقت به طریقی وقف میشه در راه علم و توسعه علم و دانش، و مخصوصا در علم تغذیه و اون فیلدی که من دارم کار میکنم جای کار اینقدر زیاد هست و به نظر میاد نوآوری های خاصی تو این قسمت بتونیم انجام بدیم که بعضی وقت اون مسئولیت های اجرایی مانع این قسمت.
راجع به نوآوری میخواین خیلی کوتاه برامون صحبت بفرمایید؟ توزیع تغذیه،
حالا یکی از نعمتهایی که خدا به من داده، حتی این بعضی وقت به عنوان درس یا مدل برای دانشجوهای خودم تو مقاطع دکترا و کارشناسی ارشد منعکس میکنم، نگاه متفاوت به علوم هست. یعنی من خاطرم هست در دوران دانشجویی، در دوران دانشجویی پزشکی، سوالی که از یکی از اساتید مدعو داشتم، حالا این برگشت پیدا میکنه به اون سوالی که شما اشاره کردین، نتیجه علمیش برگشت پیدا میکنه به کلونینگی که چند سال بعد در دنیا مطرح شد و نتایجش رو دیدیم. در مورد بسیاری از فاکتورهایی که تاثیرگذار هست، اینا رو بعضی اوقات برای دانشجویان مثال میزنم که تو اون مقطع علارغم این که شاید محیط مناسبی نبود یا علم به اندازه کافی پیشرفت نکرده بود، میشد فکر کرد که چجوری میتونیم غلبه کنیم بر بسیاری از فرایندهایی که در جامعه داره اتفاق میفته. مثالش مثلا در مورد تغییر و مهندسی ژنتیک میتونیم اسم ببریم. چه فرایندی ما میتونیم دنبال کنیم که بسیاری از اون یافته هایی که در چارچوب کلی هست میتونن تغییر کنن؟ اینجا هست که من به بسیاری از دانشجویان توصیه میکنم حتی در حد رویا و حتی در حد ژول ورن افکاری رو تقویت کنن که مسلماً در آینده میتونه نتیجه مثبتی از توش در.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم جای دکتر حسین زاده. چند تا سوال میپرسم، لطفاً پاسخ کوتاه بدین. سخت‌ترین مسئولیتی که تا به امروز داشتین چه مسئولیتی بوده؟
من فکر میکنم مسئولیت انسان بودن از همه مهمتره. در جامعه که بسیاری از ارزش‌ها داره تغییر میکنه، آدم اگر بتونه خودشو به عنوان یک انسان مطرح کنه و وظایفی که به عهده‌اش هست به عنوان خلیفت الله، از همه چیز مشکل ده.
اگر یک بار دیگه بخواید به دنیا بیاید، باز هم همین مسیر رو طی میکنید؟
شاید یه مسیرهایی رو بایپاس کنم، ولی شاید در نهایت برسیم به بعضی چیزهایی که تو اون قسمت نوآوری نتایجش رو بهتر ببینیم. مواردی که بعضی وقت پیش میاد و احساس میشه که متوقف میکنه مسائل رو، حالا این میتونه مسائل اجتماعی باشه، مسائل کاری باشه، گهگاه منجر به این میشه که شاید هزینه اثر بخشی بهتری میتونیم از عمرمون داشته باشه.
بله. فکر میکنم جامعه ما بیش از هر زمانی به آرامش نیاز داره و یه جامعه شاد میتونه به هر حال برای همه ما خوشایند باشه. اگر شما با من یک مسئول بخواید یک فضای جامعه رو به سمت شاد بودن ببرید، فکر میکنید که چه اقدام مهمی میشه انجام داد؟
روشن کردن دریچه امید. گهگاه این امید در جامعه ما کمرنگ میشه، چه بخوایم چه نخواهیم بعضی وقت دانشجویان ناامید میشن از آینده کاری، شغلی، علمی. یک در واقع کمپلکس هست، مجموعه کاری که میخواد صورت بگیره. یعنی زمانی که ما میگیم یه دانشجو تمام وقتشو بذاره، یا یه هیئت علمی تمام وقتشو بذاره برای اون چیزی که ایده اون هست و وارد این عرصه شده، بسیاری از مسائل حاشیه‌ای و اون چیزی که در جامعه اتفاق میفته میتونه این رو کمرنگ کنه. این رو اگر بتونیم امید رو افزایش بدیم، البته به شکل منطقیش، شاید بتونه جامعه رو شاد کنه.
بله. و خودتون ارزیابی بفرمایید، چه نمره به خودتون میدید؟
معمولا ارزیابی رو دوستان دیگه انجام میدن، اینم واگذار میکنم به دوستان دیگه.
کاری هست که فکر کنید انجام ندادید و دوست داشته باشین که برای آینده براش برنامه ریزی کنید؟
من همیشه احساسم از توشه‌ای که از این دنیا بر خواهم داشت و با خودم ببرم توشه ناچیزیه. باید هر کس توی مسئولیت‌های کاری خودش بین بپردازه. تو این قسمت من فقیرم.
خیلی متشکرم و با خانواده محترمتون خیلی کوتاه صحبت کنید.
از اینکه تحمل کردند مشکلات رو و به اندازه کافی شاید نتونستم وقت بذارم، طبیعتاً مطمئناً این رو من میدونم که چون در جریان هستند من رو خواهند بخشید، چون این زمان به طریقی در اختیار بقیه فرزندان این جامعه قرار گیره.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دکتر حسین زاده. به هر حال این افتخاری بود که در خدمت شما بودیم. من تهیه کننده محترم آقای لک و خانم آزاده بهرانی در سه برنامه، دوستان عزیز شنونده هم صدای شما رو شنیدن و به هر حال مروری داشتیم بر زندگی اجتماعی شما، تحصیلات شما و خاطرات شما رو هم شنیدیم. ممنونم که تشریف آوردیم. برای جناب عالی و خانواده محترمتون آرزو که سلامتی دارم.
من اینجا لازم میتونم از هنرنمایی شما در اجرا
ممنونم
و سوالات بسیار زیبا و زیرکانه‌ای که از ابتدا داشتین و همچنین تهیه کننده و صدا بردار برنامه تشکر.
خیلی متشکرم. با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون باشه.
متشکرم. خدا نگهدار.
گفتم نور امید از کدام سو طلوع میکند؟ گفت از پس تاریک ترین سیاهی در سحرخیز ترین بامداد. در پناه خدا باشید. خدا نگهدار.
شانی ایران ای مند مهر و آزادی تا همیشه جاودانی ایران. شان ما روشنای جهشانی ای ایران ای مهد مهر و آزادی تا همیشه جاودانی ای
و اینک بهاری نو،
سرآغازی دیگر از تلاش و کوشش و امید.
امید رؤیای انسان بیدار است و
روشنایی ما از چراغی است فروزان.
امسال هم روی مسئله تولید تکیه میکنم و توقع دارم، انتظار دارم که انشالله یک جهشی در کار تولید اتفاق بیفته امسال، و معتقدم، به جد اعتقاد دارم که این جهش بدون مشارکت مردم و بدون حضور مردم اتفاق نخواهد افتاد. اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم باید اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف کنیم. به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم.
من دوست دارم خاک پاکت رو ای کشور امید ایران.
تقارن بهار طبیعت با بهار قرآن را به فال نیک میگیریم و عهدی دوباره میبندیم برای سرافرازی ایران سربلند، برای پیشرفت و شکوفایی. ایران
کشور شیرانم ایرانم از دل ایرانم ایرانم که به لطف نیستان جا بدان میمانم ایرانم
رادیو سلامت، دانش، نشاط، آرامش، موج FM ردیف 102 مگاهرتز.
با بسم الله الرحمن الرحیم. عزیز دل، با من که درگیر لحظه های سرد خاکیم حرف بزن.
لعبادی انی انا الغفور الرحیم، انا الغفور الرحیم.
با من که دست به گریبان دغدغه های زمینیم حرف بزن.
یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم.
از بین تمام راه های زمین نشانی یک راه را از تو می خواهم، راهی که مقصدش نشانی از رضایت تو دارد.
ادخلوها بسلام آمنین.
بسم الله الرحمن الرحیم. انشاءالله که طاعات و عبادات شما عزیزان مورد قبول خداوند باشه. در این برنامه نشانی اجازه میخوام که اشاره به آیه 157 سوره اعراف در جزء 9 قرآن کریم داشته باشم.
الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون.
إن فرسش قاعدتا برای افراد مطرح هست که پیامبر و دین چه کار کردی دارند و تأثیر دین در زندگی انسان چیه و چه آرمان ها و معیارهایی رو دین دنبال میکنه. قرآن در انتهای آیه 156 سوره اعراف فرماید که و رحمتی وسعت کل شیء، رحمت من همه چیز رو فرا گرفته. فسأکتب حال الذین یتقون و یؤتون الزکات و الذین هم به آیاتنا یؤمنون. و من این رحمت رو قطعی میکنم و ثبت میکنم برای کسانی که تقوا پیشه میکنند و زکات بپردازند و کسانی که به آیات ما ایمان دارند. مؤمنین و افراد این چنینی رو توصیف میکنه. الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة والانجیل، کسانی که از فرستاده ما که پیامبر امی هست و او رو در نزد خودشون در کتاب تورات و در انجیل هم ثبت شده یافتند، به این پیامبر ایمان میارن. این پیامبر چه میکنه؟ یأمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر، اینها رو امر میکنه به کارهای خوب و از کارهای بد و از منکرات نهی میکنه. آیت ها و نبایت های دینی به این معنا هست که هر آن چیزی که برای انسان بده، هر چیزی که منکر و زشته و مفسده ای داره، خداوند نهی کرده و گفته فاصله بگیرید از اونها، و هر چه که خوبی هست خداوند امر کرده و ما رو فرا خونده به سمت اونها. و یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث، و هر چیزی رو که پاکه پیامبر بر مبنای دین خداوند حلال کرده، و هر چیزی رو که خبیث و ناپاک و بد هست اینها رو هم تحریم کرده و اینها رو ممنوع کرده. و یزو انهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم، پیامبر بارهای سنگین رو از روی دوش مردم برداشته و قل و زنجیرهایی که بر مردم نهاده شده اینها رو باز کرده. یعنی دین خدا هدفش اینه که اون چیزهایی که بر زندگی بشر سنگینی میکنه، اون چیزی که زندگی رو سخت میکنه، اون چیزهایی که فشار بر انسان میاره، اینها رو میخواد از بین ببره. گاهی وقتا ما از این جهت که الگوی دینی و زندگی دیندارانه رو شاید به صورت کلان تجربه نکردیم، چنین تصوری برامون ممکنه مشکل باشه که سبک زندگی دیندارانه اگر بشر پایبند به دین بشه و ارزش‌ها و احکام دینی در زندگی انسان پیاده بشه و تحقق پیدا بکنه، زندگی تسهیل میشه. انبوه فشارها و سختی‌هایی که زندگی رو دچار چالش میکنه و استکاک در اون به وجود میاره، اینها در اثر دین و دینداری از بین میره و زندگی تسهیل میشه. و همینطور قل و زنجیرهایی که بر دست و پای انسان بسته شده، یعنی یکی از اهداف مهم دین آزادی هست و اینه که محدودیت ها رو از زندگی بشر دور بکنه. و من این رحمت رو قطعی میکنم و ثبت میکنم برای کسانی که تقوا پیشه میکنند و زکات میپردازند و کسانی که به آیات ما ایمان دارند. امر میکنه به کارهای خوب و از کارهای بد و از منکرات نهی میکنه. پیامبر بارهای سنگین رو از روی دوش مردم برداشته و قل و زنجیرهایی که بر مردم نهاده شده اینها رو باز کرده. یعنی دین خدا هدفش اینه که اون چیزهایی که بر زندگی بشر سنگینی میکنه، اون چیزی که زندگی رو سخت میکنه، اون چیزهایی که فشار بر انسان میاره، اینها رو بخواد از بین ببره. ادامه خداوند میفرماید: فالذین آمنوا بهی و عزروه و نصروه و تبعوا النور التي انزل معه اولئک هم المفلحون. پس کسانی که به این رسول و پیامبر ایمان بیارند و عزت و منزلت او رو پاس می‌دارند و او رو یاری می‌کنند، کسانی که از نوری که با او نازل شده قرآن کریم تبعیت می‌کنند و به دستورات قرآن عمل می‌کنند، اولئک هم المفلحون، اینان رستگاران هستند. صرف علاقه به رسول خدا و اظهار دلبستگی به او کافی نیست و سعادت بخش نیست، بلکه فلاح و رستگاری در گروه فرمانبری از رسول خداست و یاری دین خدا و تبعیت از قرآن کریم.
این بار هم هادی شد یکی دیگر از آیه های کتاب آسمانی شما، هادی و مشکل گشا شد. هادی و مشکل گشای دغدغه های زمینی هم و دلم آرام و مؤمن است. مؤمن به آیه کتاب راستگوی تو. صدق الله العلی العظیم.
نبی عبادی ان انا الغفور الرحیم.
یا من اسم و دوا و ذکر و شفا،
رادیو سلامت،
صدای تازگی،
آهنگ زیستن.
www.radiosalamat.ir
رادیو سلامت.
شنوندگان ارجمند رادیو سلامت، لحظه هایتان عجین با کلام وحی. با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان، توجه شما را